سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. پیش از معرفی فهرست مطالب این مجله خبری، خبرهای مهم را به شما داریم. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که بنابر کمبود بودجه، توان کمک به تنها یک کودک از میان هر 3 کودک افغان مبتلا به سوء تغذیه را دارد. WFP امروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که در حال حاضر حدود 3 میلیون کودک در افغانستان با سوء تغذیه روبرواند. سازمان ملل متحد گفته که در حال حاضر از میان هر 100 فرد در افغانستان نزدیک 50 تنشان برای زنده ماندن به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. اداره هواشناسی تحت کنترل حکومت طالبان پیشبینی کرده که امروز و فردا 22 ولایت افغانستان شاهد بارانهای شدید رعد و برق، وزش بادهای نسبتاً شدید و جاری شدن سیلاب خواهد بود. این اداره در بیانیه نوشته که در سالنگها و ولایات بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، سمنگان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پروان، کاپیسا، کابل، میدان وردک، لوگر، پکتیا، خوست و بامیان از 15 تا 45 میلیمتر باران پیش بینی می شود. گزارش شده که در هفته های اخیر بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها در بسیاری از ولایات افغانستان تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت به بار آورده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف منفجر کردن یک مکتب دختران در منطقه وزیرستان شمالی پاکستان را نکوش کرده و آن را عمل بزدلانه خوانده است. عبدالله فدیل، نماینده یونسف در پاکستان، در بیانیه گفته که اینچنین فعالیت ها به آینده تعداد زیاد دختران جوان و مستعد زیان می رساند. افراد مسلح مکتب دختران را در منطقه وزیرستان شمالی شام چهارشنبه با بمب منفجر کردند. پلیس پاکستان گفته که در این رویداد به کسی زیان نرسیده، مسئولیت رویداد را تا هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. بیش از 100,000 تن از رفح شهر جنوبی نوار غزه فرار کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این را هامش یونگ، هماهنگ کننده اضطراری ارشد صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف در نوار غزه امروز ابراز کرد. و از طریق ویدیو کانفرانس از رفح با اشتراک کنندگان نشست در ژنو سخن می گفت. این در حالی است که رفح زیر تهدید تهاجم زمینی تمام عیار اسرائیل است. و ایدن گولان، خواننده اسرائیلی، به مرحله نهایی رقابت آوازخوانی یوروویژن راه یافت. او دیروز در شهر مالموی سویدن در حضور 9000 تماشاچی آواز خواند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در جریان اجرای گولان بیش از 10,000 نفر در میدان مرکزی مالمو گرد هم آمدند و بر ضد جنگ در غزه شعار دادند. معترضان همچنان گفتند که هنرمند اسرائیل نباید اجازه رایابی به مرحله نهایی یوروویژن را دریافت کند. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، وارد شدن تلفات به مردم محلی در جریان درگیری بین طالبان و معترضان در ننگرهار.
دغه منډه کې موږ اوسېدلو او طالبان راغلي ویل چې د زینتا سوز یو د زینستا ستنه دي، نو همدغه و چې موږ مجبور شول چې لاریونو کو تر څولار راغله حکومت واوري او د لجدي توجه کې خو باغي برعکس شو، طالبان راغل موږ او موږ نه پسند شهیدان کړه.
چرا اعتراض ها در بدخشان و ننگرهار به خشونت گرایید؟
نیروهای طالبان توانایی برخورد با چنین صحنه ها یا با چنین اعتراضات ندارن. اونا آموزش دیده برای کنترل اعتراضات و برخورد با اعتراضات نیستن.
یک سازمان حقوق بشری از محکوم شدن یک فعال حق آموزش به یک سال حبس از سوی طالبان خبر داده.
هر آن کسی که صدایی برای بلند کردن داشته و از درد مردم افغانستان حرفی را به میان آورده دستگیر شده، بازداشت شده و آقای احمد فهیم عظیمی هم که یک فعال حق آموزش هست بر همین اساس دستگیر شده.
و آزمایش تازه در مورد واکسین برای درمان نوع خطرناک سرطان در حال اجراست.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو در این مجله خبری میزبان شما هستم. خوش آمدید. مقام های محلی حکومت طالبان وارد شدن تلفات در جریان اعتراضات مردمی محل در ننگرهار را تایید کردند، اما در مورد آمار دقیق تلفات جزئیات ندادند. شماری از شاهدان عینی گفتند که در جریان اعتراضات مردم محل در نتیجه شلیک نیروهای طالبان چندین نفر کشته و زخمی شدند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
نیروهای طالبان در منطقه باریکاب و ولسوالی بتیکود ننگرهار بر اعتراض کننده ها شلیک کردند که در نتیجه آن به گفته شاهدان عینی به شمول یک زن 3 تن کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. یک تن از معترضان که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که برای آنها گفته شده بود که ساحه را ترک کنند، اما به خاطر که جای دیگر برای سرپناه نداشتند مجبور شدند مظاهره کنند که پس از آن طالبان بر آنها شلیک کرده و چند تنشان را کشتند.
دغمندی که موږ وسیدلو او طالبان راغلو ویل شي دي زنه تاسو وزه یو د زنه تاسو نه دي.
ما در منطقه که زندگی میکنیم طالبان آمدند و گفتند که اینجا را خالی کنید زیرا اینجا گمرک ساخته می شود. ما به خاطر که صدای ما شنیده شود و حکومت برای ما توجه کند را پیمایی کردیم، اما طالبان آمدند و بالای ما شلیک کردند و مردم را شهید کردند. صدای ما باید شنیده شود. ما جای دیگر برای سرپناه نداریم. کجا برویم؟ اینجا بسیار مردم غریب و بیچاره هستند.
یک
باشنده دیگر نیز بر گونه نوشتاری این موضوع را بر رادیو آزادی تایید کرده است. از سوی هم یکی دیگر از باشنده های محل که نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت این زمین در زمان نظام جمهوری مخلوع برای گمرک اختصاص داده شده بود، اما مردم در این ساحه دعوا دارند که زمین از آنها است و آنها از آن قباله دارند. این منبع گفت اکثریت کوچی‌های ساکن این منطقه در واکنش به تصمیم حکومت طالبان روز پنجشنبه دست به اعتراض زدند و شاهراه ترخم جلال آباد را برای ساعت‌ها مسدود کردند که پس از آن سبب ایجاد خشونت شد. منبع همچنان گفت در حال حاضر وضعیت در ساحه عادی است و گفتگو میان باشندگان محل و طالبان جریان دارد. عبدالبصیر زابولی سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در ننگرهار به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما عرفات مهاجر مدیر عمومی اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ترخم به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که طالبان به باشندگان این منطقه گفته که ساحه را ترک کنند تا راه برای تأسیس گمرک باز شود، اما مردم محل جنگ را آغاز کردند که در آن یک مقام طالب و چند تن دیگر که این زمین را غصب کرده بودند کشته شدند، اما او در مورد آمار دقیق تلفات جزئیات ارائه نکرده است. مهاجر این را نگفته است که این تلفات چگونه به میان آمده است و این مقام طالب کیست، اما در نوارهای تصویری منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی ظاهراً دیده می‌شود که حین راهپیمایی شلیک می‌شود و اعتراض کننده‌ها فرار می‌کنند. این در حالی است که چند روز پیش در ولایت بدخشان نیز در جریان اعتراضات مردمی خشونت صورت گرفت که منجر به کشته شدن 2 تن از مردم محل و زخمی شدن 6 تن دیگر شد. مردم محل در ولسوالی‌های ارگو و درائم بدخشان پس از آن اعتراضات را به راه انداختند که طالبان به هدف تخریب مزار کوکنار به ساحه رفته بودند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان یک سلسله محدودیت ها و ممنوعیت ها بر راهپیمایی و تظاهرات وضع شده و حکومت طالبان تاکید کرده که پیش از هر اعتراض و راهپیمایی باید آنها در جریان گذاشته شوند.
طوری که در گزارش هم آمد، در کمتر از 10 روز در 2 ولایت افغانستان اعتراضهای مردمی علیه طالبان صورت گرفت. این اعتراضها در حال است که منتقدان طالبان این گروه را به سیاست سرکوبگرانه متهم می کنند. با توجه به وضعیت موجود و وضع محدودیت های شدید از سوی طالبان بر حق اعتراض مسالمت آمیز به جاده ریختن مردم در چنین شرایط به چه معناست؟ در آغاز گفتگوی از عبدالله احمدی فعال جامعه مدنی و حقوق بشر پرسیدم.
خب ببینین، در هر جایی وقتی که مردم به خیابان میاین اعتراض میکنن به این معنی است که آخرین گزینه را انتخاب میکنن و چاره دیگه ای ندارن. وقتی که مردم در بدخشان و در ننگرهار به خیابان میان به این معنی است که تمام خطرها رو به جان میخرن و این زمانی رخ میده که دیگه آپشنای دیگر رو دست ندارن. نمیتونن از طریق سیستم عدلی و قضایی خواستشان رو مطرح بکنن، نمیتونن از طریق میکانیزم هایی که وجود داره خواستای خود مطرح بکنن به اون رسیدگی بکنن و آخرین آپشن که اعتراض به خیابان است و بلند کردن صدا است که شاید فکر میکنن صدایشان شنیده شد و این انتخاب میکنن. این نشانگری است که واقعا مردم به سطوع آمدن و سیستم عدلی و قضایی طالبان جوابگوی خواستای مردم نیست و نتانسته و نمیتانه مشکلات مردم را رفع بکنن.
بله.
و تبعیض و موارد برخورد کسی باعث شده که مردم به اصطلاح به این مرحله برسن و اعتراض بکنن و صدا بلند بکنن در خیابان ها بیاین.
شما میدونین که در جریان اعتراض مردم در 2 ولسوالی بدخشان دست کم 2 تن از طرف طالبان کشته شدن و به همین ترتیب در درگیری بین طالبان و معترضان در ولایت ننگرهار هم حداقل بر اساس گزارش ها 4 تن جان باختن. عامل اصلی به خشونت گراییدن اعتراض ها چیست؟ چه عامل وجود داره به نظرتان؟
عامل اصلی چی است که نیروهای طالبان توانایی برخورد با چنین صحنه ها یا با چنین اعتراضات ندارن. اونا آموزش دیده برای کنترل اعتراضات و برخورد با اعتراضات نیستن. اکثر نیروهای طالبان نیروهایی هستن که در سنگرها و در میدانهای جنگ آموزش دیدن و در این قسمت نیروهای طالبان نیروهای آموزشی ندارن. مورد این باشه و از طرف دیگه هم از طرف دستگاه های به اصطلاح نظامی طالبان هم به نیروهایشان چنین آموزش ندادن و اونا فکر میکنن راه برخورد همی است که وقتی اعتراضات زیاد میشه مردم تظاهرات میکنن مستقیما طرفشان به اصطلاح فایر میکنن و اعتراضات به خشونت کشته میشه.
بله،
من فکر میکنم میتونه یکی از عوامل اصلی همی باشه که اصلا با چنین اعتراضاتی اینا آشنایی ندارن و از طرف دیگه هم اعتراضات در نظام طالبان پذیرفتنی نیست، خصوصا اعتراض رسمی و علنی در خیابان علیه سیستم و حکومتداری در محلی یا سطح بالاتر.
بله، در کمتر از 10 روز 2 ولایت افغانستان صحنه اعتراضهای مردمی بودند. با توجه به میزان بلند نارضایتی مردم از عملکرد و سیاست طالبان در موارد مختلف، از بستن مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران گرفته تا منع کار بسیاری زنان و امثال اینها، چقدر احتمال اعتراض‌های تازه و بیشتر در برابر وضعیت موجود در دیگر ولایت‌های افغانستان وجود دارد؟
سیستم عدلی و قضایی رسیدگی درست نمیتونن به خواستای مردم. در خیلی جا تبعیض وجود داشته، در خیلی جا برخوردهای سلیقه‌ای وجود داشته، چون اکثر برخوردهایی که با مردم میشه خود قماندانا و حاکمین محلی که است در اساس سلایق و روابط خود حاکمیت تطبیق میکنن و این باعث اعتراض میشه و به این شکل نه تنها در بدخشان و در ننگرهار بلکه چنین رویه حکومتداری در اکثر نقاط افغانستان جریان داره و به احتمالی که اعتراضات گسترده‌تر شود و در دیگر جای نقاط افغانستان نیز ما شاهد چنین اعتراضات باشیم خیلی زیاد است.
عبدالله احمدی فعال جامعه مدنی و حقوق بشر با ما صحبت می‌کرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید با وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. سازمان حقوق بشری موسوم به فرانت لاین می گوید حکومت طالبان احمد فهیم عظیمی فعال حق آموزش را به 1 سال حبس محکوم کرده. به گفته این سازمان، آقای عظیمی و خانواده‌اش استیناف طلب شدند، اما تا کنون در این مورد و رهایی و اطلاع در دست نیست. این در حال است که نزدیکان آقای عظیمی میگویند محکمه حکومت طالبان به گونه غیابی این فیصله را کرده. بیشتر در این گزارش.
سازمان حقوق بشری موسوم به فرانت لاین میگوید احمد فهیم عظیمی، مدافع حقوق بشر و حق آموزش و رئیس مرکز فکر بهتر در افغانستان، از سوی محکمه حکومت طالبان به 1 سال حبس محکوم شده است. این سازمان در بیانیه‌ای که 7 می نشر کرده گفته که محکمه حکومت طالبان در اول اپریل این حکم را در غیاب او صادر کرده و احمد فهیم عظیمی آن را نپذیرفته و استیناف طلب شده است. فرانت لاین از وضعیت احمد فهیم عظیمی در زندان طالبان و وضعیت صحی پدرش در پی این تصمیم گیری حکومت طالبان نگرانی کرده است. یک تن از نزدیکان احمد فهیم عظیمی میگوید پیش از ابلاغ این حکم چندین جلسه محکمه حکومت طالبان به این دلیل بی‌نتیجه ماند که احمد فهیم عظیمی و همکارش صدیق الله افغان اتهامات وارده نسبت به خود از سوی حکومت طالبان را نپذیرفتند. او که نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت فیصله محکمه حکومت طالبان در مورد سرنوشت احمد فهیم عظیمی و همکارش صدیق الله افغان غیابی بوده، اما در تاریخ اول اپریل با حضور این دو و اعضای خانواده این دو تن این فیصله به آنان ابلاغ شد که احمد فهیم عظیمی و همکارش آن را نپذیرفتند. او همچنان ادعا می‌کند که قاضی محکمه حکومت طالبان بیشتر شنونده اتهاماتی بوده که از سوی استخبارات این حکومت در جلسه‌های محکمه احمد فهیم عظیمی و همکارش صدیق الله افغان مطرح شده، نه آنچه این دو تن بیان می‌کردند. او افزود
در نهایت در تاریخ اول اپریل اونا تصمیم گرفتن، البته تصمیمشان غیابی گرفته بودن، چرا که گفتن ما چند جلسه خواستیم، اینا اعتراف نمیکنن با جرم خود و ما چون نتیجه نگرفتیم باید غیابی فیصله بکنیم. باز غیابی فیصله کرده بودن، ابلاغ فیصلهشان در تاریخ اول اپریل در حضور خودم بچه و خانواده کردن.
به گفته او احمد فهیم عظیمی اکنون وکیل مدافع ندارد، زیرا به ادعای او در محکمه ابتدایی وکیل مدافعی که داشته حتی موفق به دسترسی داشتن به دوسیه موکلش نشده، چه برسد به دفاع از او. نزدیکان این فعال حق آموزش همچنان میگویند که صدیق الله افغان همکار احمد فهیم عظیمی شب عید سید فطر رها شد که به گفته آنان دوگانگی رفتار حکومت طالبان با این دو سبب سکته مغزی پدر احمد فهیم عظیمی شد و تاکنون وضعیت صحی خوبی ندارد. در همین حال شماری از مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان میگویند برخورد حکومت طالبان با دادخواهان و مدافعان حقوق بشر غیرعادلانه و بیانگر این است که تغییری در حق آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران رونما نخواهد شد. ترانم سعیدی، یکی از آنان، در مورد بازداشت و محکمه احمد فهیم عظیمی به رادیو آزادی گفت
هر آن کسی که صدای برای بلند کردن داشته و از درد مردم افغانستان حرفی را به میان آورده دستگیر شده، بازداشت شده و مورد خشونت و آزار قرار گرفته و در نهایت با اعتراف اجباری و همچنین گرفتن مبالغ بسیار به عنوان ضمانت اینها را باز هم تحت کنترل خود گرفتن. آقای احمد فهیم عظیمی هم که یک فعال حق آموزش هست بر همی اساس دستگیر شده.
کوری مصدق فعال حقوق بشر نیز میگوید برخورد حکومت طالبان با مدافعان حق آموزش گویای چگونگی روی کرده حکومت طالبان با زنان و دختران است.
حتی اگر اینا دروازه های مکاتب باز بکنن با به حساب اصلاحات و یا تغییرات را که اینا در سیستم نصاب تعلیمی آوردن تا بالا، متاسفانه از زنان و دختران و دیگر شاگردان، اینا بیشتر افراد افراطی که همسو و هم فکر با طالبا باشه اینا را تربیه خواهد کردن.
احمد فهیم عظیمی و همکارش صدیق الله افغان، فعالان حق آموزش، به دلیل حمایت از حق آموزش دختران و حمایت از تیم رباتیک دختران افغانستان و همکاری با آنان برای ترک این کشور به تاریخ 17 اکتبر 2023 از سوی حکومت طالبان در دفترشان واقع در کارته 4 کابل بازداشت شدند. حکومت طالبان به تازگی در مورد محاکمه احمد فهیم عظیمی رسما چیزی نگفته است.
بیشتر از خبر،
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت گفتند که بازداشت و توقیف مهاجران افغان در پاکستان افزایش یافته. بیایید بیشتر در این مورد در این گزارش بشنویم.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیتسیار و سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM در یک گزارش مشترک گفتند تعداد بازداشت و توقیف افغانان در پاکستان در ماه اپریل 2024 نسبت به ماه مارچ همین سال دو برابر افزایش یافته است. در این گزارش که روز پنجشنبه نهم می نشر شده، همچنان آمده که در ماه اپریل بازداشت و توقیف دارندگان کارت اساسی و افغانان بی اسناد به تناسب دارندگان کارت POR و درخواست کنندگان پناهندگی سه برابر بیشتر بوده است. این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در گزارش 26 اپریل خود از اول تا 20 اپریل این افزایش را 25% گفته بود. بر اساس گزارش یونیتسیار و IOM از تاریخ اول اکتبر 2023 به این سو بازداشت و توقیف افغانان در بلوچستان پاکستان بیشتر از همه بوده و از اول جنوری امسال تا 4 می در سند، کراچی و به بلوچستان پیشین و چاغه بیشترین شمار بازداشت شدگان را دارند. یک مهاجر افغان در شهر کراچی پاکستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
یک بار دوبار مرا پلیس گرفتار کرده، بالاخره و تا منتظر ماندیم و ما عذر معقولی که داشتیم برشان ارائه کردیم، ولی اونا پالیسی خود و بالاخره برنامه خود داشتن تا ای که ما اسناد ارائه کردیم و ویزه آوردن و بالاخره ارائه کردن.
همزمان وزارت خارجه آمریکا از همسایه‌های افغانستان به خصوص پاکستان خواسته که افغانان را از کشورهای خود اخراج نکنند. میتیو میلر سخنگوی این وزارت در یک کنفرانس خبری در 8 می گفته است:
ما به تشویق همسایه‌های افغانستان به شمول پاکستان ادامه می‌دهیم که با توجه به وضعیت وخیم افغانستان به مشوره اخراج نکردن احترام بگذارند و با سازمان‌های جهانی بشردوستانه برای آماده کردن کمک‌های بشری همکاری کنند.
میلر افزوده که برای مسئولیت آن کسانی با حکومت پاکستان به تماسند که منتظر طی مراحل پرونده‌های مهاجرتشان به آمریکا اند. پیش از این از سوی سفارت آمریکا در پاکستان به این افغانان مسئولیت خط داده شده بود و همچنان گفته شده بود که در صورت بروز مشکل به شماره واتساپ مشخص شده تماس بگیرند. اما افغانان واجد شرایط ادعا داشتند که پلیس پاکستان با آن نامه‌ها توجه نمی‌کند. حکومت پاکستان تاکنون به گونه رسمی در مورد آغاز روند اخراج افغانانی که اسناد قانونی دارند چیزی نگفته، اما کابینه آن کشور گفته که مدت کارت‌های POR مهاجران افغان از تاریخ اول اپریل تا 30 ماه جون تمدید می‌شود. کارت POR کارتی است که از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سال‌های 2006 و 2007 برای حدود 2.15 میلیون افغان تنزی شده بود. کارت های اسیسی هم آن کارت هایی است که به اساس تفاهم حکومت های وقت افغانستان و پاکستان در سال 2018 برای حدود 840 هزار افغان تنزی شده بود. از اول نوامبر 2023 به این سو حکومت پاکستان روند اخراج افغانان بدون سند را شروع کرد که تاکنون بیشتر از 520 هزار مهاجر افغان از این کشور اخراج شدند و این روند جریان دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر در مورد یک آزمایش تازه به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن برنامه جهانی غذا WFP گفته که بنابر کمبود بودجه توان کمک به تنها یک کودک از میان هر 3 کودک افغان مبتلا به سوء تغذیه را دارد. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل بشنویم.
برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید با آنکه در حال حاضر 3 میلیون کودک در افغانستان از سوی تغذیه رنج میبرند، این برنامه قادر است از هر 3 کودک فقط یکی از آنها را حمایت کند. این اداره سازمان ملل متحد به روز جمعه در صفحه ایکس خود گفته که کاهش کمک ها سبب کاهش منابع مالی این اداره شده و افزوده که حمایت مالی دوامدار در این بخش بسیار حیاتی است. از سوی هم سازمان جهانی صحت یا WHO با نشر یک گزارش روز پنجشنبه از ایجاد یک بخش سوی تغذیهات در شفاخانه خیرخانه کابل به هدف مبارزه با سوی تغذیه خبر داده، گفته که این بخش با 102 بستر همراه با وسایل طبی و لوازم مهم از جمله داروها، کیت‌های صحی و اقلام آماده سازی برای شیر مجهز است. گزارش افزوده که این وضعیت در طول 3 سال گذشته بنابر خشکسالی بدتر شده و الی اپریل 2024 میلادی 2.5 میلیون کودک زیر 5 سال را دچار سوء تغذیه کرده است. سازمان جهانی صحت یا WHO گفته است که سالها بی‌ثباتی در سیستم صحی افغانستان تضمین دسترسی عادلانه مردم به خدمات صحی مهم از جمله سوء تغذیه را محدود کرده است. با گفته این سازمان کمبود بودجه سبب بسته شدن 228 مرکز از ثابت و سیار صحی در سال 2023 شده که بر 3 میلیون تن از جمله 600 هزار کودک زیر 5 سال و 240 هزار زن حامله و شیرده تاثیر گذاشته است. با این حال شماری از خانواده هایی که کودکانشان دچار سوء تغذیه هستند به رادیو آزادی میگویند به خاطر مشکلات اقتصادی نمیتوانند کودکانشان را درمان کنند و نهادهای کمک رسان نیز از آنها حمایت نمی کنند. فرشته باشنده قلعه قاضی شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
فرقون سهیم فرست دیگه یا قرارشتی ها بره که روش نبره او خبر ضعیف است بیاد امی نزدیک خانه ما یک کلینیک است برای چند مدت بود زیر تداوی امی مواد استفاده میکرد از مواد سوی تغذی دیگه من فعلا نمی کن دو هفته شده که کارت شد قید کرده چند هفته داره دیگه خلاص قید کرد مشکلات اقتصادی بگیر بر فیلن زیادتر نفر مشکلات اقتصادی داره دیگه در شمول ما مستیم.
کریمه باشنده ولایت کندز که مادر 4 فرزند است به رادیو آزادی میگوید 2 کودکش مبتلا به سوء تغذیه است.
2 تا طفل آخرم که یک 3 سالش است یکش 9 ماهش است به سوء تغذیه مبتلا هستند. ما یک 2-3 بار در کلینیکا مراجعه کردم در کندز و در تخار. یک بار در تخار یک 2 کارت برام دادن، یک 2-3 دور ما گرفتم به طفل که کلانم ولی به طفل خوردم. اینجا در کندز مراجعه کردم دیگه نوبت نبود یا میگفتن مواد نیست. یک 2-3 بار رفتم دلگیر شدم دیگه نشد. ایت سازمانی در کندز رسیدگی نمیکنه.
با این حال دکتر عزت الله حامد متخصص بخش اطفال نیز افزایش سوی تغذیه را اقتصاد ضعیف میان خانواده ها عنوان میکند.
اگر اطفال مداره و کودکان که اگر همی سوی تغذیه نشوه، سوی تغذیه اگر حمایت نشوه، سوی تغذیه شدید و شدیدتر میشوه، منجر به مرگ میشوند، اشتوکا اطفال از دست میتیم و اگر مادرات حمایت نشوند طبعا اطفال بسیار ضعیف و لاغر و سوی تغذیه با من میه.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا هفته گذشته از کمبود بودجه برای ارائه کمک‌های بشری در افغانستان هشدار داده و گفته است که کمبود بودجه بین ماه‌های اپریل تا جون سال روان میلادی سبب توقف کمک رسانی در بخش سرپناه، صحت، مواد خوراکی و تغذیه، حفاظت و آموزش در افغانستان خواهد شد. به گفته این اداره از میان 3.1 میلیارد دلار بودجه مورد نیاز برای ارائه کمک‌های بشردوستانه در افغانستان در سال 2024 تا به حال تنها 15.8% آن را دریافت کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi-r نشانی است.
حالا هم در مورد آزمایش تازه در باره واکسین برای درمان یک شکل خطرناک سرطان که در حال اجراست با شما میگوییم. پژوهشگران در ایالات متحده میگویند که این واکسین سیستم ایمنی بیماران را تقویت میکند. ستار فروغ گزارش میدهد.
بر اساس یک تحقیق واکسین mRNA در زمینه از بین بردن تومورهای مغزی به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک میکند. این واکسین بالای 4 بیمار آزمایش می شود و ابراز امیدواری شده است که راه جدید را برای درمان گلیوبلاستوما که شکل مرگباری از سرطان مغزی است باز کند. پژوهشگران پوانتون فلوریدا روی ساخت واکسین mRNA کار کردند. با گزارش یورونیوز برآورد می شود که تنها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا سالانه تقریبا 19,000 نفر به گلیوبلاستوما مبتلا می شوند. پس از سال 2000 میلادی پیشرفت در خصوص درمان این نوع سرطان مغزی صورت نگرفته بود و صرف بر کیموتراپی، رادیوتراپی و عمل جراحی اتکا شده بود. به طور اوسط بیمار پس از ابتلا به این شکل سرطان 15 ماه زنده می ماند. گروهی از پژوهشگران نتیجه یافته های خود را در اوائل ماه می در ژورنال سل منتشر کردند. واکسین mRNA که برای تقویت سیستم ایمنی بدن مؤثر دانسته شده بیشتر شبیه واکسین ضد ایدز است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.